آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من إذا وما تستعجلون به
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر یاران همراه. امروز شنبه 21 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 26 صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 12 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما مدعی پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید چنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی است. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار قند پارسی است. این را هم خواهید چنید. از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تحویل 139 هزار گکتر زمین به شهروندان تاجیک در دوران پس از استقلال. قصد مقامات تاجیکستان برای کاهش 10% تلفات برق. آمادگی 260 هزار دانش آموز صنف اولی تاجیک برای آغاز سال تحصیلی. و اعلام زمان دیدار تیم های فوتبال استقلال شهر دوشنبه و الدوحیل قطر. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مقامات تاجیکستان در دوران پس از استقلال 139 هزار گکتر زمین به شهروندان تحویل دادند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان این تعداد زمین به 1 میلیون و 450 هزار خانوار برای ساخت مسکن اختصاص یافت که در نتیجه وضعیت معیشتی 9 میلیون نفر از ساکنان جمهوری بهبود یافت. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی زمین تاجیکستان گفت در 70 سال قبل از استقلال فقط 77 هزار گکتر زمین در اختیار مردم قرار گرفته است. عارف خواجه‌زاده گفت استقلال کشور بزرگترین و باشکوه ترین رویداد سیاسی و تاریخی برای همه مردم کشور تلقی می شود و ادامه داد در 32 سال استقلال اقدامات مهم در جهت تحقق اهداف راهبردی کشور برداشته شد و طی دو دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی کشور به طور متوسط معادل 17.8% بوده است. و همچنین افزود بودجه دولتی از 300 میلیون سومانی به بیش از 37 میلیارد سومانی رسید و در این مدت سطح فقر در جمهوری تقریبا 3 برابر کاهش یافت. فیلم محی‌الدین مظفر و علی جان جلیلوف کارگردانان تاجیک در جشنواره فیلم مسلمان قزان در بخش‌های مختلف جوایزی را از آن خود کرد. 52 اثر از 21 کشور از جمله تاجیکستان در این جشنواره نمایش داده شد. فیلم داو ساخته محی‌الدین مظفر کارگردان تاجیک و الیف دارمی ساخته علی جان جلیلوف جوایز و دیپلم دریافت کردند. 3 فیلم با نمایندگی از تاجیکستان در این جشنواره حضور داشتند. بختیار کریموف و محی‌الدین مظفر نیز جایزه بهترین فیلمنامه یک فیلم بلند را دریافت کردند. ادامه مشروع خبرها. روابط فرانسه و مراکش روی گسلی زلزله. قطعی تمامی برنامه ها و پخش 24 ساعته زلزله مراکش از شبکه های تلویزیونی فرانسه، آن هم به مدت چند روزی پیاپی، هر بیننده را به فکر فرو میبرد که نکند این زلزله در خود فرانسه رخ داده است.
روابط نزدیک به قطع پاریس رباط این خط خبری را از الیزه به رسانه‌ها دیکته کرده و یا به طور مستقل جا انداخته که اکنون موسم به کارگیری دیپلماسی زلزله است.
La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures.
با همه این تلاش‌ها از سوی پاریس، مراکش دست رد بر سینه فرانسه زد و نه تنها از ورود کمک‌های این کشور جلوگیری کرد، بلکه به گفته برخی رسانه‌ها محمد ششم پادشاه مراکش جواب تلفن مکرون را نیز نداده است.
Le président de la République a parlé au roi du Maroc depuis
ils ont échangé.
زمانی که رئیس جمهور مکرون با پادشاه مراکش تماس گرفته بود، او در دسترس نبود و در یک جلسه بحران حضور داشت.
بحران در روابط فرانسه و مراکش از 2 سال پیش به هنگام جاسوسی سرویس‌های مراکشی از تلفن شخصی امانوئل مکرون به وسیله نرم‌افزار اسرائیلی پگاسوس و نیز موضع‌گیری‌های فرانسه درباره حاکمیت مراکش بر صحرای غربی وارد مرحله حادتری شد.
Il ne faut pas d'ailleurs oublier.
نباید فراموش کنیم که هر دو کشور در سردی روابط مقصرند، اما فرانسه بیشتر، چون همچنان به دنبال استعمار مراکش است.
1,700,000 مراکشی در فرانسه زندگی می کنند. به گفته کارشناسان و تاریخ دانان، روابط مراکش و فرانسه در هیچ دوره‌ای تا این حد سرد و پرتنش نبوده است. حال این سوال مطرح است، آیا دیپلماسی زلزله مراکش و فرانسه را آشتی خواهد داد؟ تا کنون نه تنها پاسخ این سوال منفی بوده، بلکه گسل بحران روابط دو کشور را فعال تر کرده است. با وجود حضور سفیر فرانسه در رباط، مراکش سفارتخانه خود را در پاریس همچنان بدون سفیر گذاشته. کارشناسان بعید می‌دانند دیپلماسی زلزله بتواند صاحب این خانه را بازگرداند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت مراکش، پاریس.
وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان از قصد این کشور برای کاهش 10% تلفات برق در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان اعلام کرد که شرکت های انرژی این کشور قصد دارند تلفات برق را به 10% از کل تولید کاهش دهند. و ای خاطر نشان کرد که تاجیکستان قصد دارد با ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌ها به این هدف دست یابد. بنابر سخنان دلیر جمعه، با تکمیل ساخت نیروگاه برقی‌آبی راغون که تولید برق را افزایش می‌دهد توجه ویژه خواهد شد. همچنین برنامه ریزی شده تا نیروگاه‌های برقی قدیمی نوسازی و ظرفیت‌های جدید راه‌اندازی شوند. تأکید کرد که کشورش پرسنل لازم را دارد و تا کنون سرمایه گذاری های قابل توجه را برای اجرای این پروژه ها جذب کرده است. معاون منطقه ختلان که وزیر سابق کشاورزی تاجیکستان بود، از افزایش تعداد چاروا در مزارع جنوب این کشور خبر داد. امان الله سلیمزاده گفت در نیمه نخست امسال بیش از 1,600,000 سر چاروا سرشماری شده که نسبت به سال قبل 4.5% رشد داشته است. و تاکید کرد علاقه به پرورش چاروای خرد نیز در منطقه رو به افزایش است. از جمله پرورش دهندگان منطقه 2,700,000 سر گوسفند و بوز دارند. تعداد پرندگان در خلاصه نیمه سال 2.4 میلیون و تعداد اسب‌ها بیش از 61,000 است. دولت تاجیکستان مشوق‌های مالیاتی زیادی را برای توسعه مرغداری در نظر گرفته است که در نتیجه واردات گوشت مرغ از خارج از کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است. پرورش گران قیمت‌ترین انگور در ژاپن. قیمتی درشترین خوشه انگوری گلخانه ژاپن با سرهای به اندازه توپی پینگ پانگ و وزن نزدیک به 1 کیلوگرم به عنوان گران قیمتترین انگوری دنیا بیش از $1,000 است.
انگور توپی پینگ‌پنگی گلخانه ای گرانترین انگور جهانه که هر خوشه یاقوتی رنگ بدون هستش چنانچه طبق معیارهای تحقیقاتی ژاپن پرورش یابد با وزنی حدود 1 کیلوگرم بیش از $1,000 در این کشور به فروش میرسه.
رومی رومان نام این انگور حب درشت ژاپنیه. 28 سال قبل در مرکز تحقیقات ایشیکاوا به منظور تولید درشت‌ترین خوشه انگور بیش از 400 گونه تاج مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت. تا اینکه ظرف چند سال اخیر متخصصان کشاورزی ژاپن تونستن مرغوب ترین انگور جهان رو با قیمت‌های باور نکردنی تولید کنند.
به علت فرهنگ هدیه دادن در ژاپن بازار این دست از میوه‌ها رونق زیادی داره. قیمت‌های استثنایی که فقط در یک مزایده با $12,000 برای یک خوشه 30 حبه‌ای سرتیتر روزنامه‌های ژاپن شد.
پژوهشگران ژاپنی در بخش توسعه طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی به تازگی موفق شدند نوعی توت فرنگی سفید رنگ و هندوانه پوست مشکی گران قیمت را پرورش بدهند که بازار خوبی در ژاپن پیدا کرده.
کارشناسان تغذیه بر این باورند گرچه مصرف انگورهای حب درشت آبدار و بدون هسته ژاپنی دارای مواد معدنی، ویتامین و آنتی اکسیدان‌های سرشار و مفیده، اما برای دریافت این ارزش غذایی درمانی که در حفظ سلامت و بهبود ایمنی بدن بسیار مؤثره، نیازی به خرید گران قیمت‌ترین انگور جهان نیست، بلکه این خواص مفید در همه این انگورهای معمولی هم به وفور یافت میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
امسال 260,000 نفر در تاجیکستان به کلاس اول یا صنفی یکم می روند. وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلام کرد در سال تحصیلی جدید حدود 260,000 نفر برای اولین بار وارد مکتب ها می شوند. این رقم نسبت به سال گذشته 60,000 نفر بیشتر است. همچنین وزارت معارف و علم تاجیکستان از کمبود معلم در سال تحصیلی گذشته خبر داد. بر این اساس 4347 معلم جدید برای رفع این مشکل به شهرستان ها و مناطق اعزام شدند که باید در آزمون شغلی قبول شده و سپس استخدام شوند. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه امروز 3967 مکتب میانه عمومی در جمهوری تاجیکستان وجود دارد که 126354 معلم در آنها مشغول به تدریس هستند که از این تعداد 81822 نفر زن هستند. تعداد کلی دانش آموزان تاجیکستان به 2,232,114 نفر رسیده که 1,079,197 نفر دختر هستند. گفتنی است در سال تحصیلی جدید 312 مکتب و پیشنویسانی و مهدی کودکی جدید در سراسر تاجیکستان به بهره برداری می رسد. شنونده اخباری ورزشی باشید. زمان دیدار تیم های استقلال شهر دوشنبه و الدوحیل اعلام شد. بازیکنان تیم استقلال دوشنبه 19 سپتامبر به مصاف تیم الدوحیل قطر خواهند رفت. این دیدار در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 2023-2024 برگزار می شود. دیدار با الدوحیل ساعت 21:00 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. در نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که برای فصل 2023-2024 در شهر کوالالومپور مالزی انجام شد، تیم فوتبال استقلال در گروه ای با نمایندگان ایران، تیم پرسپولیس، الدوحیل قطر و تیم النصر عربستان سعودی رقابت میکند. مسابقات فوتبال بین نمایندگی های دیپلماتی در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. تاجیکستان در مسابقات فوتبال بین دیپلمات های کشورهای مختلف مقام اول را کسب کرد. مسابقه فوتبال بین نمایندگان سفارتخانه های ایران، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، آمریکا، ترکمنستان، ترکیه و اتحاد اروپا به مناسبت 32 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شد. بر اساس نتایج این رقابت ها تیم ترکمنستان به مدال نقره دست یافت و تیم روسیه که پیش از این رقبای خود از اتحاد اروپا، آمریکا و پاکستان را شکست داده بود به مدال برنز رسید. و تیم ملی باکسی تاجیکستان از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در بازی های آسیایی 2023 هانگجوی چین شرکت میکند. خورشید جورایف سرمربی تاجیکستان خاطر نشان کرد انتظارات از مسابقات باکسی بازی های آسیایی هانگجو زیاد است. کادری فنی تیم ملی را به خوبی آماده کرده است. ورزشکاران این تیم در شرایطی مطلوب برای مسابقات قرار دارند. در واقع همه توانایی کسب مدال را دارند. جورایف تاکید کرد که هدف باکسرهای تاجیکستان در بازی های آسیایی 2023 برای کسب مجوز مسابقات المپی است. او معتقد است که حداقل 4 وزن 57 کیلوگرم، 63 کیلوگرم، 80 کیلوگرم و 92 کیلوگرم رقابتی ترین مسابقات در تیم تاجیکستان است و یکی از ورزشکاران قطعا جایزه بازی های 2024 را کسب میکند. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. فرماندهی نیروی زمینی ارتش ایران گفت نیروهای مسلح ایران اسلامی با فداکاری، جانفشانی و خستگی ناپذیری همینه پوشالی آمریکا را در هم شکستند. سرتیب کیومرث حیدری فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران امروز در منطقه و دنیا اثرگذار است. سرتیب حیدری تصریح کرد همه دنیا دیدند که ایران پایگاه عین الاسد را مشکباران و آمریکایی ها را از خلیج فارس بیرون کرد و پهپادهای متجاوز آمریکایی را با جرأت مورد هدف قرار داد. فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد همه دشمنان باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای مقاومت استاده و عقب نشینی نخواهد کرد. امیر سرتیب حیدری با اشاره به تلاش نیروهای مسلح ایران برای خودکفایی در همه ابعاد گفت ایران در بعد خودکفایی به ویژه در صنعت دفاعی امروز محتاج هیچ کشوری نیست. اعلام ورشکستگی 50,000 شرکت در فرانسه. طبق اعلام مرکز پژوهش و بررسی رویدادهای اقتصادی در یک سال اخیر نزدیک به 50,000 شرکت و بنگاه اقتصادی در فرانسه ورشکسته شدند.
بر این اساس فقط در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از 13,000 شرکت، رستوران، هتل و واحد تجاری در فرانسه اعلام ورشکستگی کردند. این میزان از ورشکستگی نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته میلادی 35% افزایش نشان می‌دهد. 10,000 واحد تجاری و بنگاه اقتصادی که در دوره همه‌گیری کرونا فعالیتی نداشته و برای جبران هزینه‌هایشان از بانک‌ها وام مشروط دریافت کرده بودند، با وجود تمدید مهلت بازپرداخت‌ها قادر به تسویه حساب با بانک‌ها نبوده و راهی جز اعلام ورشکستگی نداشتند. آنگونه که این صاحب رستوران در پاریس میگوید.
من 170,000 یورو از بانک وام گرفته بودم و حال با کاهش شدید درآمدها و هزینه های جاری مثل مالیات و عوارض و بیمه کارکنان قادر به تسویه حساب با بانک ها نیستم و چاره جز تعطیلی و اعلام ورشکستگی ندارم.
حال با کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و گرانی سوخت پس از جنگ اوکراین، بازار مصرف در فرانسه از رونق گذشته افتاده و در نتیجه درآمد شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری نیز به صورت نگران کننده کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد فرانسه، روند صعودی ورشکستگی شرکت‌ها، مراکز تجاری و تفریحی، رستوران‌ها و هتل‌ها 10,000 تن را به خیلی بیکاران می‌افزاید که باید با برنامه‌های ضربتی جلوی آن را گرفت. نرخ بیکاری در فرانسه بین 7-10% گزارش شده. دولت قصد دارد تا سال 2027 این نرخ را به حدود 5% برسونه. حالا با توجه به موج ورشکستگی‌ها، کارشناسان درباره این هدف دولت فرانسه تردید کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
یک خودروی تاجیکستان با 70 کیلوگرم مواد مخدر در استی بازرسی سرخندریا توقیف شد. نزدیک به 70 کیلوگرم مواد مخدر در گمرک مرزی منطقه سرخندریای ازبکستان کشف و ضبط شد. مواد مخدر در پاسگاه مرزی در بازرسی از کامیون که از تاجیکستان وارد شده بود کشف شد. با این حال بر اساس نتایج تصویری ایکس‌ری از مجتمع بازرسی، ماموران گمرک و نیروهای مرزی سرویس امنیتی کشور در بازرسی عمیق از خودرو 66 کیسه مواد مخدر در زیر کابین کامیون کشف کردند. وزن کل آنها 69 کیلوگرم بود که در مجموع 30 بسته حاوی 3.9 کیلوگرم هروئین و 36 بسته با 37.3 کیلوگرم حشیش کشف شد. ماموران گمرک برای مجرمان پرونده قضایی تشکیل داده و تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. کارآفرینان تاجیک در مجمع روسیه شرکت خواهند کرد. این مجمع بین‌المللی از 4 نویبر 2023 تا 12 اپریل 2024 در مسکو برگزار می شود. این نمایشگاه بخش های مختلفی اقتصاد از جمله صنعت، انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، ساخت و ساز، علم و فرهنگ را پوشش می دهد. همچنین قرار است برنامه های خوراکشناسی، روزهای مهمان نوازی ملی در یک منطقه جداگانه برگزار شود. یک نظرسنجی در امریکا نشان می‌دهد که از هر 10 بزرگسال در امریکا 8 نفر هزینه‌های داروهای تجویز شده را غیر منطقی می‌دانند. بر این اساس بیش از 131 میلیون آمریکایی داروهای لازمی خود را به اندازه کافی مصرف نمی‌کنند. علت آن هم این است که قیمت آنها بسیار گران است.
131 میلیون نفر از مردم امریکا داروهای ضروری خود را به اندازه مصرف نمی کنند. علت آن هم این است که قیمت آنها بسیار بالاست.
قیمت دارو در آمریکا در حدی بالاست که معاون رئیس جمهور این کشور از آن به عنوان یک مشکل جدی میلیون ها آمریکایی به ویژه سالمندان یاد می‌کند.
باید کاری کنیم که در آمریکا دیگر هیچ سالمندی مجبور نباشد میان پرداخت هزینه نسخه خود و هزینه پر کردن یخچال خانه‌اش یکی را انتخاب کند. ما می‌دانیم که سال‌هاست میلیون‌ها آمریکایی به ویژه سالمندان برای تهیه نسخه خود مشکل جدی دارند.
رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرد که در این کشور قیمت دارو 3 برابر کشورهای اروپایی است. به همین خاطر دولت او فهرستی شامل 10 داروی پرمصرف از جمله داروهای دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی را مشخص کرده تا در قالب بیمه هزینه‌اش قدری کمتر شود. تصمیمی که از نگاه بسیاری از ناظران از جمله خوان گونزالس، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اهل نیویورک، بسیار ناکافی است.
تعداد کمی دارو در این فهرست قرار دارد. این در حالی است که مردم الان به هزاران نوع دارو نیاز روزمره دارند که قیمت آنها خیلی گران است. اینکه دولت گفته اضافه کردن اقلام جدید به این فهرست تا سال 2028 طول می‌کشد، معنایش این است که بیماران باید 5 سال صبر کنند تا آثار مثبت این تصمیم دولت را احساس کنند.
علاوه بر قیمت دارو، به طور کلی بالا بودن هزینه‌های درمان و مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا هم نگرانی حدود نیمی از جمعیت بزرگسالان این کشور است. بر اساس یک نظرسنجی در سال گذشته میلادی، حدود 38% مردم آمریکا به خاطر بالا بودن هزینه‌های بهداشت و درمان، درمان بسیاری از بیماری‌های خود را به تأخیر انداختند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
زنانی فعال کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه گردی هم می‌آیند. نشست اعضای گفتگوی زنان آسیای مرکزی در حاشیه نشست رؤسای جمهوری کشورهای منطقه در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. به گفته مقامات کمیته کار با زنان و خانواده تاجیکستان، نشست زنان 14 سپتامبر در دوشنبه در چارچوب 5 نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست بعدی شورا برنامه ریزی شده است. از سران کشورها مدیران صندوق بین المللی برای نجات دریاچه ارال، هیئت رسمی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در این همایش شرکت خواهند کرد. دستیابی به برابری حقوق زن و مرد در زمینه سازگاری با تغییرات آب و هوایی در آسیای مرکزی در فهرست موضوعات مورد بحث ذکر شده است. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
پاکستان پس از تشدید ناآرامی ها در مرز مشترک با افغانستان، نماینده طالبان در سفارت این کشور در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مرز مشترک پاکستان و افغانستان در روزهای اخیر شاهد درگیری خونین بود. گفته می شود افراد از خاک افغانستان با مواضع نیروهای پاکستانی در منطقه چترال در نزدیکی مرز مشترک حمله کردند که در درگیری صورت گرفته 4 نظامی پاکستانی و 12 تن از مهاجمان کشته شدند. طی 2 سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان با قدرت برگشته، این برای چندمین بار است که میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان درگیری رخ می دهد. از دیدگاه دولت و ارتش پاکستان این نیروهای طالبان هستند که عامل درگیری مرزی می شوند. دولت پاکستان نیز همواره به نشانه تنبیه طالبان اقدام به محدود کردن گذرگاه مرزی ترخم می کند. مرتضی حیدر، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می گوید بستن گذرگاه مرزی ترخم ابزار در اختیار پاکستان ضد طالبان است که با مسدود کردن آن موجب اعتراض‌های داخلی در افغانستان نیز می شود. زیرا دولت پاکستان انتظار نداشت طالبان به گونه عمل کند که ارتش پاکستان در مقابله با یک گروه تروریستی ضعیف جلوه نماید. اما آنچه که بیشتر در روزهای اخیر ارتش و دولت پاکستان را نگران می‌کند، سلاح‌های ارتش آمریکا و نتا برجامانده در افغانستان است که ممکن است گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان از آن استفاده کنند. از این رو منابع دیپلماتیک در پاکستان اعلام کردند این کشور با توجه به افزایش نگرانی‌ها از دسترسی تروریست‌های مستقر در افغانستان با تسلیحات جامانده آمریکا و ناتو اعتراض خود را به تحرکات آزادانه عناصر تروریستی در خاک افغانستان با گروه طالبان اعلام کرد. حسین فیاض، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید به نظر می رسد امریکا و ناتو هنگام فرار در حرکت حساب شده مقدار زیاد سلاح در افغانستان بر جای گذاشتند که اکنون با دستیابی تروریست ها به آنها توان عملیاتی خود را به شدت می توانند افزایش دهند. این موضوع بیش از هر کشور پاکستان را نگران می کند که در دو سال اخیر بیش از 100 عملیات تروریستی در این کشور صورت گرفته است. دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، در این باره گفت:
بندش و مسدود شدن مرز تورخم برای آبرین مسافرین و ترانزیت یک حالت غیر مترقبه و غیر پیش بینی بوده که تاثیر بسیار ناگوار و منفی هم بالای تجارت و ترانزیت و هم بالای مردم داره. بدبختانه ما در این موسمی که فصل صادرات میوه و سبزی ماست، از زیر و به طرف که از به صدها محموله بار از میوه و سبزی که است در مسیر جلال آباد تورخم متوقف شده و برای تجاره ما که زیان و تاوان بیشتر مواجه شده، فعلا کوشش داریم که اتاقهای تجارت تماس با مسئولین زیرب در تغییر مسیر انتقال سبزی و میوه کوشش میکنیم، چون تا حالی که مرز تورخم به حالت کمون مسدود است هیچ نوع پیشرفت در باز شدنش تا ما معلومات نداریم.
در هر حال اگرچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هرگونه ادعای طرف پاکستانی مبنی بر استفاده تروریست ها از خاک افغانستان را رد می کند، اما ارتش پاکستان در بیانیه از دولت موقت طالبان در افغانستان خواست و تعهدات خود برای پیشگیری از استفاده تروریست ها از خاک این کشور علیه همسایگان عمل کند. پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، با اشاره به درگیری به وجود آمده در مرز تورخم و مسدود شدن این گذرگاه می گوید:
هیچ کدام از این حکومت هایی که در افغانستان حاکم شدن خط مرزی دوران در نپذیرفتن. علتش هم اینه که تو ذهنیت پشتون ها که در واقع این خط دوران آنها رو به دو بخش تقسیم کرده، اساسا در ذهنیت قوم پشتون این مرز قابل شناسایی نیست. در این دلیل هیچ دولتی در افغانستان تا حالا جرأت نکرده واقعا بره به طرف شناسایی رسمی این مرز، در حالی که پاکستانی ها اینو مرز رسمی میشناسن. منتها اون چی که الان در اتفاق میفته در واقع تنها مسئله تاریخی و مرز نیست، بلکه مسئله مهمتر ادعاییه که پاکستان داره در مورد حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان، که این تحریک طالبان پاکستان در زمان جنگ طالبان با امریکا و رژیم قبلی اشرف غنی و کرزی واقعیتش متحد طالبان افغانستان بودن و اینا به لحاظ ایدئولوژیکی به لحاظ قومی از یک سنخن. بنابراین طالب مدعیه که از اینا حمایت نمی کنه، اما پاکستان مدعیه که اینا رهبراشون و نیروهاشون در افغانستان مستقرن.
به نظر می رسد صبر دولت و ارتش پاکستان در حال لبریز شدن است و به همین دلیل بارها با انجام عملیات در خاک افغانستان ضد گروه های تروریستی به خصوص تحریک طالبان هشدار داده اند. اسلام آباد گروه تحریک طالبان پاکستان را اصلی ترین خطر تروریستی برای این کشور معرفی می کند. از نظر مقامات پاکستانی نیروهای گروه تحریک طالبان حملات خود را از خاک افغانستان طراحی و هدایت می کند. با توجه به آیین مهمان نوازی قومی طالبان، به نظر مقامات اسلام آباد تحریک طالبان در این چارچوب در خاک افغانستان مستقر است و از خاک این کشور حملات را بر ضد پاکستان ساماندهی می کند، وضعیتی که قربانیان آن مردم مرزنشین و تاجران هستند که به دلیل سختگیری‌های گمرکی پاکستان و مسدود شدن گذرگاه مرزی از جمله تورخم ناچار به پرداخت خسارات سنگین هستند.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تحویل 139,000 هکتار زمین به شهروندان تاجیک در دوران پس از استقلال. قصد مقامات تاجیکستان برای کاهش 10% تلفات برق. آمادگی 260,000 دانش آموز صنف اولی تاجیک برای آغاز سال تحصیلی. و اعلام زمان دیدار تیم های فوتبال استقلال شهری دوشنبه و الدوحیلی قطر. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یارو نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون برنامه جریانی شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه با جریان شناسی دایش فارسی زبان پرداخته میشود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. جریان شناسی داعش فارسی زبان. با توجه به اتفاقاتی که توسط داعش در حرم احمد ابن موسی علیه السلام اتفاق افتاد، ضرورت شناخت موقعیت جغرافیایی داعش فارسی زبان، آشنایی با مبانی و بسترهای مورد توجه داعش نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. در عصر حاضر جهان اسلام شاهد شکلگیری جریان‌هایی است که فقط بر ضرورت پیاده شدن برنامه‌ها و قوانین اسلامی، آن هم با تفاسیر و روش‌های خشونت آمیز و تکفیری که مورد تایید خودشان می باشد تأکید دارند. از جمله این گروه‌های تکفیری داعش است. امروز داعش فارسی زبان به عنوان نماینده آنها در برخی از کشورهای فارسی زبان حضور دارند. اگرچه داعش در همه مباحث همواره با رجوع گزینشی به آیات و روایات سعی کرده است تا مبانی خود را رنگ بوی اسلامی ببخشد، ولیکن نقد مبانی آنها به صورت تفصیلی در محل خود مورد بررسی قرار گرفته است. موقعیت جغرافیای داعش فارسی زبان در سالهای اخیر، بنیادگرایی اسلامی داعش و اقدامات آنها منطقه خاورمیانه و کل نظم بین المللی را متاثر کرده بود. امروز نیز وجود هسته های خواب در کشورهای همجوار و حمایت از آنها توسط دولت های همسایه سبب گسترش تفکر داعش فارسی زبان شده است. موقعیت جغرافیای داعش فارسی زبان شمال شرق افغانستان و قفقاز می باشد. ناامنی جاری شمال افغانستان را میتوان در گستره وسیع راهبردی غرب به رهبری امریکا در برابر مسلمانان و کشورهای منطقه تلقی کرد. چنانچه از اولویت های کشورهای غربی به رهبری امریکا و نیز همسویان منطقه‌ای و عربیش در حاشیه راندن انقلاب اسلامی و تضعیف موقعیت و منزوی ساختن روسیه از کشورهای متحد و همسو از طریق تضعیف و ناام کردن آسیای مرکزی و قفقاز با توسل به جریان‌های افراطی‌گر است. ادامه پیوستگی و خط ارتباط پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و آسیای مرکزی همیشه باید مد نظر باشد. خطر داعش در آسیای مرکزی عامل جدیدی است که بر پایه تهدید گسترش افراطی‌گرایی، هدفش انتشار و انتقال به مناطق پیرامون افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و منطقه سینکیانگ چین است. بنابر این داعش نه تنها برای مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز، بلکه برای دولت‌های روسیه و چین نیز یک تهدید شمرده می‌شود. کارشناسان بر این باورند که انتقال نیروهای داعش به مناطق مرزی افغانستان و چین و کشورهای آسیای مرکزی طرح آمریکایی برای تهدید چین از طریق مرزهای غربی و اویغورها است. از طرف نیز حضور تکفیری‌ها در این جغرافیا مانع جدی برای احیای طرح اقتصادی ابریشمی چین محسوب می شود. مبانی مورد تأکید داعش فارسی زبان از حیث روانشناسی گروه های تکفیری غالبا متشکل از افراد تک بعدی است. به همین دلیل نسبت به متون اعم از آیات و روایات نگاه گزینشی دارند. از این رو مشاهده می شود که آنها در همه مباحث از جمله موضوعاتی که در زل ذکر می شود فهم قاصر خود از پاره از مفاهیم را فهم اسلامی جلوه داده و از آن نهایت بهره را می برند. لازم به ذکر است که این مبانی در بین همه ملحق شدگان به داعش و مناصرین آنها مسلم است. اما با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و فرهنگ منطقه فعالیت داعش فارسی زبان برخی از این مفاهیم مورد تأکید آنها قرار گرفته است. بهره کشی از مفهوم جهاد. داعش همواره از پاکی مفهوم جهاد و پاکی گروه جنایتکاری خود بهره برده است. آنها با گزینش آیات و روایات جهت ایجاد انگیزه برای تأمین منابع انسانی و اهمیت بخشی به جهاد برخی از عناوین را ذکر کردند، مانند اینکه جهاد بر هر مسلمان واجب است، شرک را با جهاد باید از بین برد، انتقام مظلوم و رسوای سران طاغوت در سایه جهاد کردن است، آسایش در جهاد کردن است و امت هدایت یافته کسانی هستند که جهاد میکنند. سیاه نمایی نسبت به حکومت های اسلامی و دموکراسی موجود. داعش جهت اسلامی جلوه دادن حکومت خود همواره تلاش کرده است تا نسخه های موجود از حکومت های اسلامی را به بهانه های مختلف مشرک یا کافر معرفی کند. ابزارهایی که آنها در راستای هدف خود بهره بردن عبارت است از دموکراسی شک. داعش حکومت های اسلامی را نوع دموکراسی می بیند. آنها مجالس قانونگذاری را نوع مجالس کفری و طاغوتی تلقی کردند. با گمان این که هر نوع قانونگذاری دخالت در قانونگذاری خداوند می پندارند. همچنین داعش دست به دست شدن حکومت ها از راه انتخابات و به صورت مسالمت آمیز را در گذر زمان کفرآمیز پنداشته است. با گمان اینکه ممکن است نتیجه این انتخابات به شخص کافر ختم گردد و حالا آنکه در اسلام ولایت و سرپرستی کفار نسبت به مسلمان وجود ندارد، از آنجا که داعش دین را از حکم و سیاست جدا نمی‌داند، تقسیم قوا در حکومت اسلامی را به معنای جدای بخش دین و بخش سیاست از یکدیگر تلقی کردند. داعش مستقل بودن دستگاه قضایی را نیز کفر و طاغوت می‌داند، چرا که بر این باور است منبع دستگاه های قضایی قوانین وضعی و مجالس قانونگذاری شرکی است. همچنین داعش حاکمیت داشتن قانون را بر همگان کفرآمیز تلقی کرده است، چرا که سبب می شود مردم بجای اطاعت خداوند معبود قانون شوند و بجای پیروی از خداوند از قانون پیروی کنند. بر این اساس با پندار تکفیری داعش، دموکراسی با مفهوم واقعی خودش کفر و طاغوت به شمار می آید. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. شنوندگان عزیز، ادامه این مبحث را در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه برنامه فرهنگنامه آماده پخش است، بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. با هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی از دیدگاه استاد لایق شیرعلی و مرور بر خدمات شاعر سرشناس و پیشنسبت افغانستان شادروان برات‌علی فدایی هیروی. دوستان عزیز شنونده، به مناسبت 80 سالگی بزرگداشت استاد شادروان لایق شیرعلی، سخنوری توانای تاجیکستان، مطلب را تحت عنوان حکیم ابوالقاسم فردوسی از دیدگاه استاد لایق شیرعلی تقدیم حضورتان میکنیم. نخست باید ذکر نمود که تمدن و معرفت اسلامی در شعری تاجیکی آخری سده 20 همراه با درد سوزان و در عین زمان شیرین ایران شناسی و ایران پرستی ارزی هستی نمود. در این دوره نهایت حساس و پر از جزر و مد رویدادهای تاریخ برای تاجیکستان، شاعران این مرز و بوم به ژرف نژاد خیش یعنی ایرانی بودن خود نظری گرم و مهربانانه انداختند و در راهی درکی عمیق آن تلاش های زیاده نمودند. این دست از شاعران تاجیک در راه بی‌آلایشی و پاکیزگی اصل و نسب آریایی خیش بنبر برخواستند و وفادار در راه و روح حکیم ابوالقاسم فردوسی به حمایت مرز بومی ایرانی بزرگ گام برداشتند که استاد لایق شعرعلی این شاعری میهن پرست و ملیگری از پیشگامانی آنها بود. استاد لایق در سال 1976 میلادی سلسله اشعار الهام از شاهنامه را به نشر رساند که با چاپ این سلسله اشعار و فردوسی نامه یا به اصطلاح دیگر ایران نامی تاجیک را بنیان نهاد. جالبان است که لایق در قیاس با گذشتگان و بازایندگان یعنی پیروانش به موضوع ایران و ایرانی بودن ژرف‌تر و فراختر نظر انداخت و به عالم زیبا و فریبای ایران خیلی بدرد و جسورانه وارد شد. اینجا سوال به میان میاد که چرا لایق محض در راهی ورود به ایران از روح و آرمانهای فردوسی مدد میجوید؟ پاسخ این سوال این است که برای این ادیب ناماوری تاجیک زمین ایران از فردوسی شروع و با نام او خاتمه می‌یابد. از این رو لایق در این سلسله اشعار خود تاریخ غنی، ناتکرار و با افتخار ایران را پرتاب و تب و طبعاً با روح ناتکرار فردوسی فرق گردان نموده است. روح نامردنی فردوسی از کجای همه دهد آواز، باز رستم به شور می آید، می کند سوی دشت کین پرواز. روح بزرگ وطنخواهی و میهن‌پرستی که تار و پود شاهنامه با آن گره خورده است، در افاده درد درمانخواه شاعر و رشد اندیشه او تاثیرگذار بوده است. از اندیشه، تصویر، خلاصه و سیماهای آفریده لایق، خواننده خوش‌ذوق به خوبی احساس یگانگی عموم ایرانی را دریافته به نتیجه میرسد که تنها عشق ایران یعنی با ایران بودن تاجیکان را از ورطه هلاکت میرهاند. این احساس نازک و در عین زمان ناعیان از آغاز تا انجام ایران نامه لایق را فرا گرفته است. الا شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت، به زیر سنگ های ثابت و سیار گردون ها، الا البرز پا بر جا مرا تو زنده خواهی داشت، الا دیوان حافظ حافظم باشی زهر مرگ، الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. لایق شعرعلی در شعر دیگری خود تحت عنوان ریشه من اصل من آشکارا و بیپرده نجات و بقای تاجیک و تاجیکستان و در مجموع خراسان بزرگ را از ایران و ایرانی بودن می داند. بعدی سامانی مرا سامان نماند، باد برکف شد هنر آبادی من، از ورارود این همه غافل مباش، دست رستم یاز بر امدادی من. باید گفت این سخنوری ناماوری تاجیک در شعری ملک سنگستان ما بی سنگریم این اندیشه درد تاریخی یعنی بازیافت شاعرانی خیش را ادامه داده، بی خبر و بی بسران را هشدار می دهد که تاجیک و ایرانی و افغان را از هم جدا نمودن غافلی از جبر تاریخ و مکر و حیله اجنبیان ابرقدرت است. تاجیک و ایرانی و افغان چرا؟ ما در این دنیا که از یک مادریم، پیش نصرانی مسلمانیم، مگر از نگاهی مسلمین ما کافریم. لایق شعرعلی در پاره دیگر از اشعارش تذکر می‌دهد که در طول بیش از 70 سال حکومت الحادی شوروی ما دور از اصل و نسب خیش و به نام مسلمان ماندیم و این امر ما تاجیکان را دور از فرهنگ بومی و جدا از همزبانانمان نگه می داشت. روز شب بیدار شمسی خاوران، مازی خواب آلودگانی خاوریم، حضرت اقبال بر ما بد مگیر، ما اگر در خوابی سکته